نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. الجهة الثانية، جهة أول در تعريف استصحاب بود، یادتون که نرفته انشاءالله، در تعریف استصحاب گفتم شیخ اعظم تعاریف متعدد را ذکر کرده، بعد صاحب کفایه فرموده همه این تعاریف به یک معنا و به یک مفهوم واحد برمیگردد که گفتم هیچ امکان نداره. اگر استصحاب اماره باشد خب یک تعریف دارد، اگر استصحاب اصل باشد یک تعریف دارد. این محاله که چی استصحاب اماره باشد و چی اصل باشد تعریف شیعه باشد. چون اگر اماره باشد استصحاب یا خودش زن بالبقا، معنای استصحاب یعنی زن بالبقا، یا اینکه اون حالتی که از او حالت زن حاصل میشه او حالت را استصحاب میگن. پس تعریف ها همشان یکی نیست. و بما اینکه ما قائل به اینیم که استصحاب اصل عملیه و دلیلش هم اخباره، بناهن علا هزا پس بهترین تعریف که همون طوری که شیخ فرمود اصد و اخسر تعریف همون ابقای ما کان یعنی حکم شارع بالبقا. هادا کلهو در جهت اول. در جهت دوم، بله، سؤال اینه که استصحاب آیا از قواعد فقهیه یا از مسائل علمی اصوله؟ اصلا استصحاب فقه، بله، که باید در شرح لمعه و در جواهر و اونجاها بحث شود، یا اینکه نه استصحاب از مسائل علمی اصوله که در علم اصول بحث میشه. خب انشاءالله در آینده خواهد آمد. یکی از تفاصیل اینه که استصحاب میگن در شبهات موضوعیه حجت، در شبهات حکمیه، در حکم کلی حجت. اگر این مبنا را پذیرفتیم خب بلا شبه استصحاب میشه از احکام قواعد فقهیه، کار به علم اصول ندار. چون در علم اصول احکام کلی باید استنباط شود، نه حکم جزئی. در شبهات موضوعیه که حکم جزئیه، آقا دیروز فرض پاک بود، حالا امروز آمده شک داره پاک یا نجیس، استصحاب کنه بقای طهارت ای فرش رو، ای کار به حکم کلی الهی ندارد. از این جهت اگر قائل شدیم که استصحاب فقط در شبهات موضوعیه حجته، نه در احکام کلیه که آقای خویی مبنایش همینه، استصحاب را در احکام کلیه حجت نمیدانن، در شبهات، فقط در شبهات موضوعیه حجت. اگر اینه گفتیم استصحاب از مسائل علم اصول خارج میشه، اصلا کار به علم اصول نداره، یک قاعده فقهیه و معیار من وقت شک و یقین، معیارش هم شک و یقین مقلده، کار به مجتهد نداره. مقلد اگر دیروز یقین داشت که یعنی فرش پاکه، امروز شک کرد، اونو مقلد میتونه استصحاب جاری کنه، ولو مجتهد میدونه که این فرش نجسه، ولو مجتهد هم بدونه، ولی این کار به مجتهد نداره، این کار به یقین مقلد و شک مقلد معیاره. بنابراین که فقط استصحاب در شبهات موضوعیه حجت باشد، بله، میزان درش به یقین مقلده و شک مقلده. ولو که علم داشته باشد مقلدش یعنی مجتهدش به انتقاد الحالت سابقه، کما هو شأن کل قاعده فقهیه، تمام قواعد فقهیه معیارمون حالت مکلفه، کاری با مجتهد ندارد. من قاعده الطهاره، شک داره که این فرش خانه همسایه رفته پایش تره، میخواد بالای فرش همسایه پای تره بگذاره، شک داره پاکه یا نجیس، سیروز مگه یقیناً پاک بود، یعنی اونمون مکلف، اونمون مکلفی که آمده همون مسافر، همون مهمان، اونمون معیار شک یقینیشه که دیروز یقین داشته این فرش پاک بوده، امروز شک داره، اونو استصحاب جاری میکنه، استصحاب طهارت این فرش که حکم جزئیه در قاعده طهارت. و در قاعده فراغ هم همینجور شک داره که آیا من مثلا سوره را در نماز خواندم یا نه، محلش تجاوز کرده، اینجا مقلد قاعده فراغ جاری میکنه، ولو مجتهد میدونه که آقا چیز را سوره را نخونده، ولی او حالت مجتهد معیار، چون مجتهد فقط احکام کلیه را استنباط میکنه، کار با احکام جزئیه نداره. بنابر این که ما استصحاب را مختص بدانیم به شبهات موضوعیه. و اما علی المعروف، اما اگر گفتیم که نه آقا استصحاب همونطوری که کل فقها به استثناء مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، بقیه فقها کلا قائلن که استصحاب هم در شبهات حکمیه جاری میشد، یعنی حکم کلی را استنباط میکنه. در زمان حضور امام نماز جمعه واجب بود، در زمان غیبت شک داریم واجب یا نه، مثلا از باب مثلا استصحاب میکنیم وجوب نماز جمعه را. خب این وجوب نماز جمعه یا حکم کلی الهیه که برای همه مکلفینه. یعنی پس استصحاب در شبهات حکمیه هم جاری می شود. وقتی که استصحاب در شبهات حکمیه هم جاری شد، اون وقتی استصحاب چی میشه؟ قاعده فقهی میشه و مسائل علمی اصول. استصحاب دارای دو جهت میشه، دو تا پر داره. و یک پر در شبهات موضوعیه میشه قاعده فقهی، معیار و نوع یقین و شک مقلده. با یک پر دیگر، با یک جهت دیگر که در احکام کلیه جاری میشه، معیار شک و یقین مجتهده، کاری به مقلد نداره. ولو فرض که مقلد به کلی غفلت داره، نه یقین دارد نه شک، اصلا غفلت داره، ولی معیار یقین و شک مجتهده. مثالش مثلا بله، شک کرده مجتهد در حرمت وتی حائض بعد انقطاع الدم. بعد از انقطاع الدم مجتهد شک داره که آیا وتی جایزه، وتی برای شوهر جایزه یا جایز نیست. خب قبل از انقطاع که هنوز سلیان داشت دم، قطعا حرام بود. حالا شک کرده مجتهد که بعد از انقطاع دم حرامه یا حلال، استصحاب میکند بقای حرمت را. ولو خود اون زن یا مثلا اون مکلف التفاتی به این حرف اصلا نداره، چون معیار شک و یقین مجتهده، نه شک و یقین مقلد. بله جاری میکند استصحاب حرمت را. بله ولو کان المقلد غافلا عن ذلك رأسا، اصلا نه در یقینی به حرمت دارد، نه شکی به حرمت دارد، اصلا در این حالت به کلی غفلت دارد. و یکون اثر الاستصحاب للخو، استصحاب کرد مجتهد، مجتهد که خودش حیض نشده، چطور استصحاب میکند بقای حرمت را بعد از این خطاع دم؟ میفرماد اثر استصحابی که مجتهد میکنه اینه که یجوز له الافتاء، فتوا بده که حرامه بعد این قطاع دم، تا وقتی غسل نکرده حرام. این اثرشه. و یکون اثر الاستصحاب للمجتهد جواز الافتاء بالحرمه، جواز خود مجتهد که مبتلا به این نیه هم که او برای خود استصحاب کرده باشه، نه این استصحاب کرده و اثرش هم اینه که فتوای به حرمت در توضیح المسائلش می‌نویسه که حرامه وطیه زن حائض بعد از انقطاع دم قبل الاغتسال. یعنی هم اثرش کما جاز له الافتاء بها، همونطور که برای مجتهد جایز بود که فتوا میداد به حرمت عند علمه، اگر علم به حرمت میداد چطور فتوا میداد؟ الان که استصحاب کرده بازم فتوا میداد به مضمونی استصحاب. فیرجع الیه، اون وقت مقلد، بله که او زنه باشد، مقلد رجوع میکند به این مجتهد از باب رجوع الجاهل الی عالم. یا زمون مسئله تقریده. این یه جهت دوم. خب جهت سوم، ما یک چیزی و تقریبا یک چیزی عجیب و غریبی ابتداعا به نظر میرسد در اخبار استصحاب دارد که لا تنخذ الیقین بالشک، یقین به شک نقص نکن. و معلوم میشه که هم در باب استصحاب هم یقین وجود دارد و هم شک وجود دارد. جهت سوم در بحث اینه که صفت یقین و شک دو تا صفت متضاد، امکان نداره هر دو تا در یک شی جمع شود، که در یک شی من هم یقین داشته باشم در همون شی شک هم داشته باشم، این امکان ندارد. لابد است از این که از یک جهت بین یقین و شک اختلافی باشد، یا اختلافی در متعلق باشد، یا اختلافی در زمان باشد، بالاخره یک راهی باشد. و الا در شیء واحد مثلا عدالت زید اینم امروز، هم من یقین داشته باشم که زید عادله و هم شک داشته باشه، این امکان نداره. برای اینکه یقین و شک حد اقل دو تا صفت متضاد، بلکه با لحاظ خصوصیتی که در یقین است و در شک است بینشان متناقضینن، بالاتر از متضاد بینشان متناقضین. چرا؟ برای اینکه قوام یقین چی آقا؟ اینه که احتمال خلاف وجود نداره. قوام شک چیه؟ احتمال خلاف وجود داره، پس هم احتمال خلاف وجود داشته باشد، هم احتمال خلاف وجود نداشته. چون یقین دارم احتمال خلاف وجود ندارد، چون شک دارم احتمال خلاف وجود داره. این هم وجود داشته باشد احتمال خلاف و هم نداشته باشه، آیا جمع بین متناقضین هست یا نه؟ قطعا جمع بین متناقضینه. از این جهت بله، پس این هر دوتا قابل جمع نیست، برای اینکه یقین متقاوم بود به عدم احتمال خلاف و شک متقاوم بود به احتمال خلاف. فکل منهما متقوم بنقیض ما یتقوم به الآخر، هر کدام از این دوتا متقوم است به نقیض اون چیزی که دیگریش متقومه. یقین مثلا متقومه به عدم احتمال خلاف، و حالا که نقیض این که خود احتمال خلاف باشد، شک برش متقومه، شک برش است. بله، فیستحیلو تعلق هما بشیء واحد، بل لابد من ثبوت جهت اختلاف فی نفس صفتین او فی متعلقهما، یا در خود دو تا صفت شک و یقین اختلاف باشد. خوب توجه کن، مثلا اختلاف به این معنا باشد که یقین به عدالت دیروزه، شک به عدالت امروز، بین خود یقین و شک اختلاف باشد، یا بین متعلق هر دو تا اختلاف باشد. مثلا فرض فرمایید یقین به عدالت زیده، شک به عدالت امر، خب این متعلق یقین با غیر از متعلق شک. اینا را ان شاء الله تعالی در بحث آینده مفصل توضیح خواهیم داد که اینجا ما سه چیز داریم، یکی قاعده مقتضی و مانع، یکی قاعده شک ساری، یکی هم قاعده استصحاب. این سه تا فرقش با هم چیه؟ در هر سه تا یعنی مسئله یقین و شک مطرحه، منتها یقین و شک در استصحاب چی جوره، یقین و شک در قاعده مقتضی و مانع چی جوره، یقین و شک در قاعده شک ساری چی جوره. ان شاء الله که در آینده، خب بنا شد که هفته آینده هم که به مناسبت عید تعطیل باشه، ان شاء الله در او هفته بعد از عید ان شاء الله تعالی درس شروع میشه.